شما همراه هستیم. شماره تلفن 162 رو هم فراموش نکنید، روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. برنامه کاوش رو تقدیم حضورتون میکنیم.
کاوش. کاوش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
خداوند بخشاینده مهربان، سلام. با برنامه کاوش در خدمت شما ایم. کاوش رادیو اقتصاد روند شکل‌گیری فعالیت و توسعه شرکت‌های فناور و نوآور رو در کشورمون ایران عزیز بررسی می‌کنه. اگر شما هم در یکی از این شرکت‌ها فعال هستید، خودتون و زمینه کارتون رو به ما معرفی کنید. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37 سامانه ای که در اختیار شماست تا خیلی راحت با رادیو اقتصاد در ارتباط باشید. با ما همراه باشید در بخش گفتگویی برنامه کاوش.
خوش آمدید به برنامه کاوش. ما راجع به اقتصاد بر مبنای دانش، فناوری و نوآوری صحبت می‌کنیم. از آقای دکتر محمد مهدی کرامتی، معاون ارزیابی مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علم و فناوری رئیس جمهور دعوت کردیم که میهمان ما باشند، صحبت‌هایی داشته باشند از اقتصاد دانش بنیان و برنامه ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها در این حوزه. آقای دکتر کرامتی سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به کاوش.
علیکم السلام، در خدمت شما هستم. سلام عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم. آقای دکتر، در وهله اول از حوزه مسئولیتتون یه قدری صحبت بکنید. در معاونت علم و فناوری رئیس جمهور شما معاون ارزیابی مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان هستید. این مرکز رو یه قدری معرفی می‌فرمایید و دقیقاً هدف از تأسیسش چه بوده؟
در سال 89 قانونی در مجلس تصویب شد که در واقع در راستای حمایت از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت‌ها و معافیت‌هایی رو در نظر گرفته بود. تا این قانون مراحل خودش رو سپری کرد و سازوکاری برای اجراش مشخص شد، در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از سال 91 و 92 مرکزی ایجاد شد تحت عنوان امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که بعداً تبدیل شد به مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان.
بله.
هدف این مرکز اولا شناسایی شرکت‌های دانش بنیان، یعنی به نحو قضاوت و داوری در راستای اجرای قانون، و دوما اجرای حمایت‌های مندرج در قانون برای توسعه این شرکت‌ها بود. بنابراین دو معاونت اصلی در این مرکز شکل گرفت، یک معاونت ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان و دو معاونت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان. بند از همون ابتدا مسئولیتی که داشتم معاونت ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان. اگر بخوام در واقع به لحاظ آماری هم اعداد و ارقامی خدمت شما عرض بکنم شاید برای شما مفید باشه، نزدیک به 2000 پرونده تو این مدت تشکیل شده. و نهایتاً تعدادی از این شرکت‌ها دانش‌بنیان شدن و تعدادی هم رد شدن و بعضی هم در فرآیند رسیدگی هستن.
درسته. آقای دکتر کرامتی، دقیقاً در حال حاضر ما چه تعداد شرکت دانش‌بنیان در کشورمون داریم؟
الان دقیقاً 5784 شرکت دانش‌بنیان وجود دارن.
بله.
بعضی از اینها در طی در واقع این 10 سال ممکنه 5 بار، 4 بار، 3 بار، 2 بار یا 1 بار ارزیابی شده باشن، چون طبق قانون هر 2 سال 1 بار
شرکت ها ارزیابی میشن،
تمدید باید بشن. بله. لذا الان خالص، یعنی اون چیزی که میتونیم بگیم که وجود داره، 5784 شرکت دانش بنیان هستن که در 4 دسته کلی طبقه بندی شدن. بعضی از این شرکت ها از نظر ما نوپا هستن، یعنی هنوز به فروش نرسیدن یا در واقع فروش اظهارنامه ای ندارن. بعضی از این شرکت ها تولیدی هستن، یعنی فروش دارن و این فروش رو در اظهارنامه هم معرفی کردن و باز هر کدوم از این دو دسته قابلیت تفکیک دارن به لحاظ سطح فناوری که در اون شرکت ها هست، به نوع 1 و نوع 2. به تعبیری ما شرکت نوپای نوع 1 داریم، نوپای نوع 2 داریم، تولیدی نوع 1 و تولیدی نوع 2.
شاید برای خیلی از شنوندگان ما جایی سوال باشه که واقعا مرکز شرکت و مؤسسات دانش بنیان چه ملاک‌ها و معیارهایی رو در نظر میگیره برای اینکه به یه شرکت بگه شرکت دانش بنیان.
ببینید، آیین نامه چند شرط رو برای شرکت دانش بنیان مشخص کرده. مهمترین شرط این هستش که شرکت یک محصول دانش بنیان داشته باشه، که این محصول دانش بنیان اولا به یک نمونه آزمایشگاهی قابلیت راستی آزمایی رسیده باشه، ثانیاً سطح فناوری بالایی داشته باشه، و ثالثاً شرکت بر اون محصول تسلط داشته باشه به لحاظ دانش فنی، یعنی مونتاژکار صرف نباشه، بتونه بخشی از این محصول رو بگه در واقع کار طراحی و تحقیق و توسعه خودم انجام دادم و بتونه این مسئله رو احراز بکنه برای ما. این سه شرط در مورد یک محصول اگر در واقع پاس بشه، ما اون شرکت رو دانش بنیان میکنیم. حالا با توجه به شرایط شرکت که فروش دارد یا ندارد یا اینکه چند درصد از فروشش مربوط به این حوزه میشه، ممکنه در هر کدوم از اون 4 دسته که خدمت شما عرض کردم جا بگیره.
آیا مطمئنن تمام شرکت های دانش بنیان در کشور ما در زیر مجموعه شما قرار گرفتن، توسط شما ارزیابی شدن، یا ممکنه هنوز باشن شرکت هایی که تحت ارزیابی قرار نگرفتن و دارن فعالیت میکنن؟
ببینید، کار ما با مجموعه خصوصی هست. قانون گفته که شرکت دانش بنیان باید شرکتی باشه خصوصی یا تعاونی.
بله.
به عبارتی شرکت های دولتی و شبه دولتی رو از پذیرششون معذور هست،
حتی اگر دانش بنیان باشن.
بله بله، قانون اجازه نداده.
درسته.
یعنی جواب سوال شما این هست، شما میگید شرکتی که دانش بنیان هست آیا لزوما زیر مجموعه شما؟ میتونیم بگیم حداقل شرکت های دولتی در هر سطحی که باشن ما اجازه پذیرششون رو نداریم.
درسته.
اما شرکت های خصوصی رو به روش مختلف اطلاع رسانی کردیم، در فرآیند خودمون پذیرفتیم و اینها هم ارزیابی شدن، پاسخ لازم داده شده.
آقای دکتر کرامتی، ازتون خواهش میکنم که ارتباط تلفنیتون رو با ما حفظ بکنید. ما تا لحظاتی دیگه برمیگردیم و در خدمت شما هستیم، این گفتگو رو ادامه میدیم.
کاوش. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
شما شنوندگان گرامی، شنونده برنامه کاوش هستید، برنامه از رادیو اقتصاد که به حوزه اقتصاد، دانش، فناوری و نوآوری می پردازه. امیدوارم شما هم از علاقمندان این حوزه باشید و ما رو با نظراتتون راهنمایی کنید. با پیام‌هایی که به سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد می‌فرستید به شماره 30,3637. آقای دکتر محمد مهدی کرامتی، معاون ارزیابی مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علم و فناوری رئیس جمهور میهمان ما هستند. توضیحات خیلی خوبی دادند راجع به تعریف شرکت‌های دانش‌بنیان، اینکه ما چه تعداد شرکت دانش‌بنیان در کشورمون داریم. آقای دکتر کرامتی فرمودن که در حال حاضر ما دقیقاً 5784 شرکت دانش‌بنیان داریم و در توضیحاتشون اضافه کردن که این شرکت‌ها شرکت‌های خصوصی هستند. آقای دکتر، در صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان رو به دو دسته نوپا و تولیدی تقسیم می‌کنید که اونها هم دسته 1 و 2 دارن. برای چی این تقسیم بندی صورت میگیره؟ آیا صرفا به خاطر نوع حمایت‌ها یا میزان حمایت‌هایی که قرار هست از این شرکت‌ها انجام بشه؟
خدمت شما عرض کنم خانم سوادکوهی. ببینید، یکی از ملزومات قانونی که برای ما در نظر گرفتن برای انواع حمایت‌ها این هستش که سطح فناوری محصولاتی که ارائه میشه به در واقع حوزه‌های مختلف در زمینه حمایت باید سطح فناوری بالایی داشته باشه.
درسته.
این مسئله کیفی که سطح فناوری بالا باشه کار خیلی زمانبر و طولانی و فنی شدیدی از ما گرفت که بتونیم فرموله کنیم بگیم سطح فناوری بالا چیست. و نهایتاً اتفاقی که افتاد این هستش که ما کل محصولاتی که در فرایند ما ورودی بودن یا محصولاتی که فکر می‌کردیم ممکنه به ما مراجعه بکنند رو اومدیم در سه سطح دسته‌بندی کردیم. سطح یک، سطح دو و سطح سه. من خواهشم این هستش که اگر شنوندگان عزیز سامانه دانشبنیان.isti.ir رو در واقع سرچ بکنن، جستجو بکنن، این حرفایی که من میگم رو به صورت فیزیکی هم میتونن ببینن. نهایتا ما رسیدیم به سطح بندی کالاهای دانش‌بنیان. بعضی از کالاها رو سطح یک در نظر می‌گیریم، بعضی از کالاها رو سطح دو و بعضی از کالاها رو سطح سه یا به عبارت عدم تأیید.
بله.
مثلا اگر شرکت تولیدی 25% کار سطح یک داشته باشه، ما اون شرکت رو نوع یک تلقی می‌کنیم. در غیر این صورت نوع دو تلقی میشه، یعنی سطح کار در نوع یکش پایین هست. در شرکت‌های نوپا، اگر شرکت نوپایی فروش نداره محصول تولید کرده، حتی یک محصول نوع یک داشته باشه، ما کل شرکت رو نوع یک تلقی میکنیم. و اگر هیچ محصول نوع یکی نداشته باشه، همه محصولاتش نوع دو باشن، ما این مجموعه رو نوع دو تلقی میکنیم. و در حمایت های مختلفی که ما داریم برای این شرکت های دانش بنیان، تلاشمون این هستش که شرکت های نوع یک بیشتر بهره‌مند بشن و استفاده بیشتری بکنن، چون ما به نظر میرسه که این شرکت ها پیشران حوزه دانش‌بنیان هستن.
برای شرکت هایی که خدمتی هم ارائه میکنن هم همین شکل دیگه، درسته؟ دسته‌بندی.
بله بله، شامل خدمات هم میشه. و کلن این فهرست اسمش هست فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیان.
آقای دکتر کرامتی فرمودید که خیلی زمان برد تا برسیم به این که حالا محصول یا خدمت با فناوری سطح بالا دقیقاً تعریفش چیه؟ در حال حاضر میشه بفهمید که محصول یا کالایی که دسته یک قرار میگیره یا فناوری بالا به چه محصول یا خدمتی گفته میشه؟
ببینید، اگر در سامانه دانشبنیان.isti.ir عزیزان چک بفرماین، یکی از فهرست هایی که ما اونجا قرار میدیم فهرست کالا و خدمات دانشبنیان هست که هم فایل PDF و هم فایل ورد تهیه شده.
بله.
و در اونجا مصادیق به تفکیک ذکر شده. در مورد محصولات سطح یک، عقیده ما بر این هستش که باید مجموعه‌ای باشن که نیاز به فعالیت تحول توسعه متمرکز و برنامه‌ریزی شده توسط گروه‌های متخصص داشته باشن.
درسته.
و یک ارزش افزوده بالایی ناشی از کار فنی، عرض می‌کنم، این مهم هست، در این محصولات لحاظ شده باشه. محصولات نوع دو طبیعتاً ممکنه که این ویژگی‌هایی که عرض کردم درشون کمرنگ‌تر باشه، یعنی مثلا ارزش افزوده‌اش ناشی از در واقع مطالب دیگه‌ای باشه، یا اون بخش دانشیش مثلا درش و اون قوت نباشه. ما اینها رو در نظر گرفتیم و از دایره حمایت خارج نکردیم، منتها در سطح یک هم تایید نمی کنیم، در سطح دو در واقع برنامه‌ریزی حمایتی از اونها رو داریم.
آقای دکتر کرامتی، با توجه به اینکه شما از یک طرف با شرکت‌های دانش بنیان در ارتباط هستید، فعالان حوزه صنعت فناوری و نوآوری و همینطور از طرفی خب به هر حال در معاونت علم و فناوری رئیس جمهور هستید، معاون ارزیابی مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیانین، قاعدتاً با قانون‌گذاران و برنامه‌ریزان هم در ارتباط هستید، خودتون هم عضوی از این خانواده محسوب میشید، بفرمایید که هدف گذاری برای حوزه اقتصاد دانش بنیان و شرکت‌هایی که دارن در حوزه‌های فناوری و نوآوری خوب کار می‌کنن چیه؟ دقیقاً چه آینده‌ای رو متصور هستید؟ یعنی ما از وضعیت فعلیمون قراره به کجا برسیم؟ چقدر شرکت دانش بنیان در کشور داشته باشیم؟ در چه حوزه‌هایی قرار هست این شرکت‌ها فعال بشن؟ یا قراره اینها از نظر اقتصادی چه کاری انجام بدن برای کشور؟
من اگر بخوام پاسخ شما رو به دو شکل بدم،
بفهمید.
اگر ما بخوایم عدد و رقمی در واقع در نظر بگیریم، خیلی کار سختی هست. اما مسئله مهمتری که میخوام خدمت شما عرض بکنم این هستش که شرکت های دانش بنیان چه نقشی دارن و این نقش رو چجوری میشه تقویت کرد. یعنی ما اگر بخوایم برنامه ریزی بکنیم با این هدف هست. ببینید، یکی از در واقع نقش هایی که شرکت های دانش بنیان دارن این هستش که محصولات مورد نیاز مردم رو تهیه بکنن، که شاید مثلا این نکته که عرض میکنم در حوزه داروهای پیشرفته، در حوزه در واقع محصولات مرتبط با حوزه نرم افزار جلوه بیشتری داشته باشن. و نقش دومی که میتونن داشته باشن این هستش که کالاهای مورد نیاز صنایع رو تامین کنن. یعنی این نقش با واسطه در زندگی مردم ظاهر میشه. به عبارتی مثلا فرض فرمایید یک کارخانه بزرگ در حوزه مثلا صنایع غذایی، در حوزه صنایع شیمیایی، در حوزه مثلا فرض فرمایید بعضی از ماشین آلات نیاز به قطعات، نیاز به بعضی از کالاهای میانی یا نیاز به مواد و موزه هایی دارن که اینها نیاز رو یک شرکت دانش بنیان تولید میکنه.
بله.
مثال میزنم، یک کارخونه غذایی ممکنه به دستگاهی نیاز داشته باشه به اسم فریز درایر که اصلا قابل مقایسه نیست. شرکت دانش بنیانی که این محصول رو تولید میکنه با اون کارخونه قابل مقایسه نیست. اما اگر این شرکت دانش بنیان نباشد، اون کارخانه ممکنه یه خطش خابیده باشه یا اینکه در این که بتونه با حد اکثر ظرفیت کار بکنه مشکل داشته باشه. همینطور میتونید برای پالایشگاه مثال بزنید، برای کارخونه دارویی مثال بزنید، برای تصفیه‌خانه مثال بزنید یا هر شرکت بزرگ. این نقش بسیار پررنگه، یعنی نقش کار راه اندازی، نقش در واقع وندور بودن، نقش تهیه این کالاهای واسطه‌ای برای یک صنعت بزرگ. این انتظاری هست که ما از شرکت‌های دانش بنیان خودمون داریم.
بله.
و به دنبال تقویت. برای ما مهمتر این هستش که این مسئله کیفی محقق بشه.
بله.
تا تعداد شرکت ها. نکته دومی که تو ذهن ما مسئله قدیمی اشتغال نخبگان و جلوگیری از فرار نخبگان، این مسئله قدیمی اگر بخواد به نحوی حل بشه، به نحو پایدار و مطلوبی حل بشه، یک ظرفی لازم هست به اسم شرکت دانش بنیان.
بله.
یعنی اگر ما سوالمون این هستش خب یک نخبه دانشگاهی، یک فارغ التحصیل دانشگاهی رو چجوری ما باید در واقع در کشور ماندگار کنیم، جذب کنیم یا در واقع براش کاری بکنیم، پاسخی که من دارم این هستش که ما باید شرکت‌های دانش بنیان رو توسعه بدیم که این شرکت‌های دانش بنیان متقاضی این نخبگان باشه.
درسته.
و ما این رو داریم به عینه در شرکت‌های دانش بنیان می‌بینیم که نخبگان بی‌شماری رو چه در لایه مدیریتی چه در لایه فنی جذب کردن و به کار گرفتن.
درسته. این هدف و برنامه ریزی که فرمودید و ازش صحبت کردید و نقشی که شرکت‌های دانش بنیان بایستی داشته باشن و میزان توسعه‌ای که حتی از نظر تعداد بایستی داشته باشن، آیا با اون رشدی که انتظار میره داره انجام میشه یا خیر؟
سوالتون خیلی کیفی هست. در واقع جلوه‌های امید زیادی رو در این زمینه می‌بینیم. مجموعه‌هایی ایجاد شدن تحت عنوان شتاب دهنده که کارشون پرورش و زایش شرکت‌های دانش بنیان هست.
بله.
یعنی به نحوی نقش پرورشی و تربیتی رو دارن که اصلا کارشون این هست که شرکت دانش بنیان تحویل بدن. همینطور خیلی از صنایع بزرگ رو الان امروز در کشور می‌بینیم که یک مرکز نوآوری برای خودشون تشکیل دادن و این مراکز نوآوری قرار هست از دلش نیازهای اون صنعت رو به صورت شرکت دانش بنیان پرورش بدن و مرتفع بکنن. اما خب یه نکته مهم این هستش که آدم هیچ وقت نباید قانع باشه و راضی باشه به وضع موجود و همیشه امیدوار باشه که بتونه تعداد شرکت بیشتری رو داشته باشه.
بله.
لذا این نکته هم هست، یعنی من اگر بخوام مثلا بگم که چه اشکالی در کار هست،
بله،
شاید مثلا یکی از نقاطی که قابلیت تقویت داره این هستش که از دل دانشگاه ها، از دل پژوهشگاه ها هم ما میتونستیم شرکت های بیشتری داشته باشیم و این مسیر جای تقویت داره.
درسته. آقای دکتر کرامتی، اگر بخوایم از نظر تعداد شرکت های دانش بنیان و حالا کیفیت کارشون، نقششون در اقتصاد، اگه بخوایم ایران رو مقایسه بکنیم با کشورهای جهان، جایگاه ما کجاست یا چندمه؟ میتونیم در این زمینه هم رتبه‌ای به کشورمون بدیم؟
طبیعتاً جایگاه بالایی رو در منطقه داریم.
بله.
این کلمه شرکت‌های دانش بنیان با این تعریف خاص و در واقع جهت‌گیری خاص یک مسئله کاملاً بومی هست. البته شما در ادبیات متعارف در واقع سیاست گذاری شرکت های مثلا تحت عنوان knowledge based firm رو دارید.
بله.
منتها خب در جزئیات متفاوته با اون چیزی است که ما داریم جلو میبریم. در منطقه خودمون من فکر میکنم که کشوری که بخواد رقیب ما در تعداد شرکت های دانش بنیان باشه وجود نداره.
درسته.
یعنی حتی کشورهایی که اطراف ما هستن و به لحاظ رونق اقتصادی در واقع بسیار زبان زد هستن، اینها بیشتر در حوزه‌های تجاری و حوزه‌های بازرگانی موفق بودن.
بله.
در زمینه علمی و فناوری اونها همشون عقب‌تر از ما هستن. اما در دنیا اگر بخوایم مقایسه بکنیم، خب حوزه‌های مختلف آمارهایی وجود داره. مثلا ما در حوزه فناوری نانو جز 10 کشور بالای دنیا هستیم. در حوزه مثلا فناوری زیستی هم آمارهایی وجود داره. منتها آماری به لحاظ کلیت موضوع وجود نداره و یا اگر هست بنده اطلاعی ندارم که خدمت شما بخوام توضیح کاملتر از این رو
خواهش میکنم. آقای دکتر کرامتی، خیلی متشکرم از توضیحات شما و از اینکه دعوت برنامه کاوش رادیو اقتصاد رو برای این گفتگو پذیرفتید. امیدوارم باز هم فرصتهایی داشته باشیم، هم شما و هم شنوندگان ما بتونن به یه نوعی از طریق امواج با همدیگه در ارتباط باشن و این تبادل اطلاعات راجع به اقتصاد دانش بنیان انجام بشه. امیدوارم باز بتونیم با هاتون گفتگوهای دیگری هم داشته باشیم.
تشکر میکنم از شما.
سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خداحافظ.
از شما شنوندگان عزیز هم بابت همراهیتون تا این لحظه با برنامه کاوش سپاسگزارم. با آقای دکتر محمد مهدی کرامتی، معاون ارزیابی مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، معاونت علم و فناوری رئیس جمهور صحبت کردیم.
سپاسگزارم که با کاوش این هفته هم همراه بودید. خدایا رو نگهدارتون.
من میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما می توانیم. پیامی از راه می رسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیر. فریادی برای اتکاب خیر. که شماسه می رمزی که حماسه می آفریند. ما می توانیم.
ما می توانیم.
رازی که شور می بخشد.
زنده می کند خاک. می توانیم.
می توانیم. داستانی که فروتنان خیش را میجویش را میجوید توشه برمیگیرند و رازی را تکرار میکنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما میتوان.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما میتوان.
ساده نبود گذشتن از تو برام، ساده نبود گذشتن از تو برام، ساده نبود کوچه تو از لحظه ها، ساده نبود قصه بی تو رفتی ناباورانه موندم که بی نشون رفتی، من بی تو و تو تنها از تو چی مونده بر جا، جز مشتی خاطرات هم رنگ خواب و رویا، غزل غزل میخونم شب تا سحر به یاده، غزل غزل میخونم. خاطرات قشنگمون کشیدی اما به انتظار برگشتنت میمونم، شب تا سحر به یادت غزل غزل میخونم، شب تا سحر به یادت غزل غزل.